بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. آیا دین علم فلسفه است، عرفان، عقل؟ پاسخش منفیه. دین خدا نه علم نه فلسفه است، نه عرفان و نه عقل. بر اساس آیات قرآن کریم از سوره حمد تا جزء سیوم قرآن مجید، دین راه. ما شبان روز 10 بار به صورت واجب میخونیم در تمام رکعت‌های اول و دوم نماز، اهدنا الصراط المستقیم. صراط یعنی راه، مستقیم یعنی استوار، یعنی پابرجا. در سوره مبارکه انعام میخونیم و ان هذا صراطی، این مسائلی که وحی شده راه من. این راه که سالک این راه و مسافر این راه و حرکت کننده در این راه به علم واقعی میرسه، به علمی که تغییر نمی کنه، به آگاهی میرسه، به فلسفه الهی میرسه، نه فلسفه بشری، نه فلسفه‌ای که از ایران قدیم و اسکندریه قدیم و یونان قدیم و حکمای سبعه قبل از میلاد مسیح دست به دست گشته و هر مکتبی این مجموعه رو بهش بر اساس آراء خودش اضافه کرده. این مجموعه به دست دانشمندان اسلامی هم که رسید، اونام یه سلسله مسائل عقلی و اسلامی رو و همون فلسفه آمیختن. در حقیقت شد یه مکتب التقاطی، یعنی یه مکتب ترکیبی، ترکیبی از بعضی از مسائل اسلام و مسائلی که فلاسفه قبل از اسلام تدوین کرده بودن. این راه ما رو به فلسفه حقیقی میرسونه، نه فلسفه التقاطی، اون فلسفه‌ای که در نهج البلاغه مطرحه و در فرمایشات بسیار مهم و ریشه‌دار و عمیق وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام. این راه ما رو به عرفان میرسونه، ولی نه عرفان صوفیه، نه عرفان هند، نه عرفان چین و بودا، میرسونه به عرفان اهل بیت که بخشی از این عرفان مناجات خمسه عشر، دعای کمیل، دعای ابو حمزه سومالی، دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسین و دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام. این راه ما رو به یه عقل پخته میرسونه، عقلی که کمالش در اونایی که وجود داره خدا از اونها تعبیر کرده به اولول الباب در سوره های متعدد قرآن: رعد، زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینایی که عقل تقلیدی ندارن، اونایی که خرد تقلیدی ندارن، اونایی که عقلشون در درونشون خورشیده، در درونشون نورافکن پیشانی لوکوموتیو قطاره، اونایی که عقلشون در درونشون به فرموده حضرت موسی بن جعفر حجت باطنیه. این راه انسان رو به این حقایق میرسونه. حالا اون چه که مهمه اینه که شما در کل کشور ایران و در کل کشورهای دیگر جهان، شرق و غرب، شمال و جنوب، با ماشین از هر جاده‌ای که می‌خواید حرکت کنید، از مقصدی به مقصدی، در تمام جاده‌ها بی استثناء تابلوی راهنما نصب شد. مثلا می‌رسید سر یه دوراهی، تابلوی راهنما نشون میده اینجا میره شیراز، اینجا میره فسا، اینجا میره فیروزکوه، اینجا میره سمنان. شما هر جاده ای رو که حرکت بکنید با وسیله نقلیه، خالی از راهنما نمیبینید، چون جاده راهنما میخواد. اگه جاده راهنما نداشته باشه شما گم میشید. شما میخواد برید مشهد، اگر جاده راهنما نداشته باشه سر از سرخس در میاد. اگر بخواید برید اصفهان، سر از شهرهای جنوب شرقی و غربی در میارید. جاده واجب راهنما داشته باشه. هواپیما وقتی از تهران بلند میشه بره نجف، اگر راهنما جلوی خلبان نباشه گم میکنه جاده. اگر راهنمای هواپیما خراب بشه، به وسیله تماس رادیویی خلبان در یه شهر دیگه رو باند میشینه، چون وقتی راهنما گم کنه راه نشون دادن و خلبان به اون مقصد نمیرسه. کشتی های غول‌پیکر همه راهنما دارن. مگه میشه که اتوبان ها، جاده ها، مسیرهای هوایی راهنما داشته باشه برای اینکه طرف مقصد رو گم نکنه، ولی راه خدا راهنما نداشته باشه؟ اگر کسی راه الهی رو بی راهنمای انتخاب شده خدا حرکت بکنه، چنان که اتفاق افتاده، آدم یا سر از کفر در میاره یا سر از شرک در میاره یا سر از گمراهی در میاره یا سر از تحریف حقایق در میاره، یعنی سر در میاره در یه مطلبی که نه خدا گفته و نه قرآن و نه دارای دلیل و نه دارای حجت و برهان. بله قرآن مجید هدایتگر، درمان کننده است. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. اما اگه کسی بی راهنما وارد این قرآن بشه، ولا یزید الظالمین الا خسارا، وقتی از جاده بیرون بیفته، ظالم یعنی بیرون افتاده از حدود، از جاده، وقتی که تجاوز از جاده بکنه خیلی عجیبه، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اونی که بی راه نما سراغ قرآن مجید بره خسارت میکنه و خسارتش هم افزوده میشه. یعنی یه روزی چشم باز میکنه میبینه تمام سرمایه های انسانیش هدر رفته، از بین رفته، نابود شد. این معنی خسارته. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسی که در زندگی دنیا گمراهه، تمام کوشش‌های او هم گمراهی، ضل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون در تاریکی گمراهیه خیال میکنه درست میگه، درست میفهمه، درست مینویسه، درست راهنمایی میکنه، اما یه روزی چشم باز میکنه میبینه که سر تا پای وجودش اشتباه بوده، دیگران رو هم به اشتباه انداخته. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله فأحلوا قومهم دار البوار. آیا ندانستی کسانی که نعمت خدا رو تغییر دادن، که بالاترین نعمت خدا در اسلام راهنمای الهیه، این راهنما رو جابجا کرده با یکی دیگه که اون راهنما نبوده و مقام راهنمایی هم بهش نداده بودن. بدلو نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار. ملت خودشو، همشهریای خودشو، اقوام خودشو، حزب خودشو انداخت تو جهنم. کسی که راهی رو طی کنه بی راهنما، یه شعری من مدرسه بودم کلاس هفتم دبیرستان، یه استاد روحانی داشتیم که کارمند آموزش و پرورش بود، کارمند رسمی، خیلی انسان بزرگواری بود، خیلی متخلق و اخلاق بود، منبرم میرفت شعرهای زیادی رو سر کلاس برای ما دانش آموزان میخوند، بعضی از ما یادداشت میکردیم و یکی از شعرهایی که خوند و من یادداشت کردم و همون روزم حفظ کردم شعری بود مال ملک الشعراء بهار که من منظورم یه خطشه، حالا 4-5 خطشو براتون میخونم، خیلی شعر با ارزشیه. درویه، یعنی با پشت و روی بدن، درویه زیر نیش مار رفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، که آدم بیاد روی شاخک مورچه پشتک وارو بزنه. درویه روی نیش مور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح، شبانه زیر آب شور رفتن، به کوه بیستون بی رهنمایی، شبانه با دو چشم کور رفتن. حالی یه کسی از قم بلند شه کورم هست، بگن کجا داری میری؟ میگه دارم میرم کوه بیستون. پیدا میکنه کسی که راه نما نداره، دوتا چشمش هم کوره، میرسه به اون مقصدی که داره. به کوه بیستون بی رهنمایی، شبانه با دو چشم کور رفتن، به نزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن. من حالا منظورم همون شعر بدون راه نماشه، راه رو هر چی میخواد باش، یا راه زمین یا راه آسمان یا راه دریاست، یا نه راه دین خداست، هر کجا و در هر راهی بدون راهنما رفتن، گم کردن، گم شدن، تشنه و گرسنه مردن، گیر دوز و قاطع و طریق افتادن قطعی، یقینی. خب راهنمای این راه که اسمش صراط مستقیمه، اسمش دینه، اسمش نوره، کیه؟ که ما با تکیه بر او و بر راهنمایی او و بر هدایت او و بر دلالت او اگر جاده رو طی کنیم گم نمیشه، گمراه نمیشه، ضرر نمی کنیم، نسبت به قرآن کج فهم نمیشیم، توحید و اشتباه درک نمی کنیم، نبوت رو اشتباه دریافت نمی کنیم، قیامت رو اشتباه نمی فهمیم. کیه این راهنما که ما رو به توحید واقعی راهنمایی کنه، ما رو به نبوت، به عصمت انبیا، به قرآن، به مفاهیم قرآن، به مسائل الهی، به مسائل دین، به سعادت دنیا و آخرت راهنمایی کنه. کیه این راهنما؟ داستان نیشابور امام هشتم و همه بلدین، من نمیخوام بگم چون میدونید، ولی لحظه آخری که حضرت رضا از نیشابور میخواستن برن بیرون، اکثر مردم راهنمای دینشون، علمای تربیت شده مدرسه سقیفه بودن، عالم درجه یک اون روزگار یحیی بن اکثم عمری بود، در نیشابور بودن افرادی که به عالمان بنی عباس که دنباله عالمان بنی امیه بودن در دین مراجعه می کردن. یعنی به اینایی که مراجعه می کردن هیچ کدوم راهنما نبود، اشتباه مراجعه می کردن، خود اونا راهنما لازم داشتن، خود اونا. لحظه آخری که حضرت میخوان از نیشابور بیان بیرون، اونایی که اهلش بودن و به نظر میرسه اونایی که شیعه واقعی بودن، به حضرت عرض کردن که حالا به تعبیر من یه یادگاری به ما بدین که خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین بکن. امام فرمود مانعی ندارد. خب رسمم بود، پیغمبر، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، ائمه طاهرین تا میخواستن حرف بزنن، اگر خود ائمه مستمع بودن که نیازی به قلم و کاغذ نداشت، اگر افراد دیگه مستمع بودن همیشه حاضر بودن با یه قلم و یه صفحه می نوشتن که ما امرو از پیغمبر این رو شنیدیم، امرو از امام صادق این رو شنیدیم. ما خیلی روایت داریم که راویان ما با جمله سمعتو روایتو نقل میکنن، سمعتو عن صادق، سمعتو عن علی ابن الحسین، سمعتو عن رضا، میگن خودمون با دو گوش خودمون شنیدیم. بعدم میومدن یادداشت میکردن. وقتی به امام گفتن یه چیزی به ما یاد بده که خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین بکنه، به توضیح من تا حضرت اومدن دو لب مبارکشون رو حرکت بدن صدها قلم و کاغذ آماده شد. همون وقت امام فرمودن من از پدرم موسی بن جعفر، او از پدرش، همینطور تا امیرالمؤمنین، تا پیغمبر، پیغمبرم فرمودن من از جبرئیل، جبرئیلم گفت من از پروردگار شنیدم کلمتو لا اله الا الله. کلمه در اینجا به معنی حقیقته، نه به معنی لفظ. لا اله الا الله 12 حرف، 12 حرف ترکیبی از الف و ه و لام، یعنی هر کدومش 4 بار تکرار شده این حرف لام و الف و ه شده لا اله الا الله. منظور این لفظ نیست، لفظ که کاری از دستش بر نمیاد، خود لفظ یه راهنماست، خودش یه راهنماست. کلمت لا اله الا الله یعنی حقیقت توحید، یعنی اون حقیقتی که شما رو از شرک، کفر، نفاق، فسق، ظلم، جور، حرام خوری، معاصی کبیره حفظ میکنه. این لا اله الا الله یعنی حقیقت لا اله الا الله، یعنی اون جلوه وجود مقدس پروردگار در قلب که میشه ایمان و اعتقاد به پروردگار، یعنی گره خوردن به خدا. این معنی کلمه است. کلمت لا اله الا الله یعنی حقیقت توحید. ما روایاتی داریم راجع به این لا اله الا الله، خیلی روایات فوق العاده ای. اگر برادران روحانی من نوع این روایاتو خواستن ببینن، در توحید صدوق ببینن. مثلا یکیش این من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کی حالا ترجمه ظاهرشه بگه لا اله الا الله، اما قول تو کتابای لغت به معنی اعتقاد هم اومده. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بعد پیغمبر ادامه دادن حرفشونو که در صورتی وارد بهش میشه که ان یحجزه لا اله الا الله، اما حرم الله که لا اله الا الله او رو از هر چه حرامه مانع میشه. پس منظور لفظ نیست، حقیقته. من لفظ که بیشتر مسلمان های دنیا لا اله الا الله رو میگن و همه بازیگریارم دار، تو حرامام غلط میزنن، ستمکارم هستن، ظالمم هستن، مال مردم خورم هستن. نه، ان یحجزه این لا اله الا الله اما حرم الله. این که این لا اله الا الله یعنی اون حقیقت، این لا اله الا الله که توحیده و گره خوردن به این توحید، او رو از اون چه خدا حرام کرده مانع بشه. خب حضرت روایت رو نقل کردن، کلمت لا اله الا الله حسنی، خدا فرموده حقیقت توحید قلعه منه، فمن دخل حسنی هر کی وارد این قلعه بشه. لفظ که قلعه نی، لاب و الف و لام و هب و الف و الا الله، این که قلعه نی، حقیقت توحید قلعه است. فمن دخل حسنی امن امن عذابی، این رو خدا فرموده. بعد امام هشتم فرمود به شروط ها فکر میکنید به این سادگی هر کیو وسط پرید و گفت لا اله الا الله در حسن خدا رفته؟ فهم توحید راهنما میخواد، یا الله یه آدم دنبال راهنما نره، مثل علمای اهل تسنن پروردگار رو تو کتاباشون معرفی میکنن به صورت یه انسان، به صورت یه موجودی که دست داره، پا داره، شکم داره، شبای جمعه صندلیشو میذاره رو دوشش، از آسمون هفتم میاد آسمون اول، میذاره رو آسمون اول، میشینه که صداش به بندگانش برسه، نزدیک باشه. خب یکی به این احمقا بگه آسمون مگه مثل کف زمینه؟ خدا مگه جسم؟ خدا مگه بالای آسمون هفتم رو صندلی نشسته که شب جمعه دلش برای بندگانش میسوزه، صندلیشو رو دوشش میذاره، بدو بدو میاد میذاره رو آسمون اول؟ آسمان مجموعه ای از ستارگان و کهکشان ها و صحابی ها و کواکبه. اگه آدم با راهنما نره سراغ توحید، این میشه که علمای بسیار معروف اهل سنت دوچارش شده، این میشه. به این سادگی نی، به شروط ها. بعد حضرت فرمود و انا من شروط ها، از نشانه های توحید و علائم توحید و شرایط توحید منم که امام معصومم، که علم پیغمبر به من رسیده، علم امیرالمؤمنین به من رسیده، من میتونم شما رو درست به توحید راهنمایی بکنم. اینایی که در نیشابور و در خراسان بزرگ و در مرو به عنوان عالم دینن، با این روایت امام هشتم فرمود راهزن دینن، دزدان این جادن، نه راهنما. واقعا اللهم عرفنی حجتک، این دعاییه که به ما یاد دادن و ابوذرم میخونده. خدایا به حقیقت حضرت رضا و حضرت معصومه راهنمایان راه تو رو به ما بشناسان، و خدایا ما رو عاشق راهنمایان راهت قرار بده، و خدایا ما رو مطیع راهنمایان راهت قرار بده، و خدایا همه ما رو مورد رضایت راهنمایان راهت قرار بده. خدایا در عالم برزخ همه راهنمایان راهت رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا راهنمای امروز عالم هستی وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن رو که راهنمای راه، خدایا او رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا برای حل مشکلات کره زمین ظهور وجود مقدس او رو برسانه.